من فکر می‌کنم جنگ
این همیشه واسه آدم سوال بوده که خب
زدم. خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید من گاهی تو فضای مجازی احساس می‌کنم که اصلا
نمی‌دونم از کجا زمان
اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که همه ما رو حول محور توحید جمع کرده. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی اینجا چراغی روشن است و تا ثانیه دیگر مطرح میکنم. و اما موضوع این هفته، آنچنان که در سایر هفته هایی که ما با یکدیگر همنشینی داشتیم و متناسب با زمان برنامه‌مون رو با یکدیگر در حقیقت به اشتراک می‌ذاشتیم، اینجا و اکنون که ما با یکدیگر داریم گفتگو می‌کنیم، ایام اربعین حسینی است و در ایام اربعین سیدالشهدا سوالاتی پیرامون این مسئله در ذهن‌ها هست. از جمله سوالاتی که برای من ارسال شده و بعد از غربالگری سوال‌ها به سرانجام و به نتیجه رسیدیم این هست که چرا اربعین تا این اندازه اهمیت داره؟
خب آقای رستمی، سوالم اینه چرا اینقدر برای اربعین هزینه میشه؟ اصلا اربعین آخر قبل از امام حسین اصلا اربعین عرف نبودش، یعنی اینقدر بهش پرداخته نمیشده. بعد میخوام بپرسم که خب الان 20 میلیون زائر رفته کربلا، حداقل 3 میلیونش از خود ایران خودمون بوده، چرا اینقدر اربعین برای ما اهمیت داره؟
این واقعا سوالیه برای خودش، چون اربعین تا قبل از سیدالشهدا علیه السلام اصلا سابقه ای نداشته در زمان پیغمبر امیرالمومنین. الان به جایی رسیده اربعین که خیلی توجه ها به سمتش جلب شده، الان به جایی رسیده که خیلی از قوانین رو به خاطر اربعین داریم منعطف میکنیم. مثلا یه نمونهش همین موجه بودن غیبت فرهنگی ها و دانش آموزان تو این هفته اربعین. میلیون ها تومن هزینه داریم میکنیم، ده ها خبرنگار اعزام کردیم برای پوشش خبریش و خیلی از چیزهای دیگه که همه میدونن. علت این همه توجه به اربعین چیه؟ چرا تو روزهای دیگه همچین توجهی نیست؟
اگه به من اجازه بدید یه مقدمه ای رو بگم که این مقدمه میتونه ورودیه پاسخ به سوال باشه، تلاش برای پاسخ به سوال باشه. ببینید خود عدد 40، یعنی وقتی میگوییم اربعین، فارغ از اربعینی که اربعین حسینی است، برای ما و در نزد ما به واسطه دو فرهنگ ایرانی اسلامی واجد اهمیت هست. یک، عدد 40 در تاریخ دینی ما جایگاه خاصی داره، این خیلی قابل تأمله. و سجده 40 روزهای حضرت آدم در کوه صفا که برای ما و در اسناد ما هست، دعای 40 روزه بنی اسرائیل، به نبوت رسیدن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 40 سالگی. در فرهنگ اسلامی هم عدد 40 ارزش خاصی داره. مثلا در سوره از سوره‌های مبارکه قرآن آمده وقتی که به سن 40 سالگی رسیدی انتظاراتی از شما میره. 40 نشینی برای رفع حاجات، کمال عقل در 40 سالگی، ناظر به همون آیاتی که گفتم این نتیجه گرفته میشه. دعا برای 40 مؤمن در نماز شب و نمازهای شبی که انسان توفیق خواندنش رو پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام در حدیث متواتری فرموده هر کس 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه، خداوند در روز قیامت او رو عالمی فقیه برمی‌انگیزه. و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس 40 روز از حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی کند. اینهایی رو که گفتم بخشی است از ارزش عدد 40 در نزد ما، میتواند مقدمه ای باشه برای رفتن به سمت اینکه حالا 40 حسینی که داستان خودش رو داره و عظمت خودش رو داره رو با یکدیگر در مقام پاسخ بازخوانی کنیم.
خب این جوابا تا حدی شاید قانع کننده باشه، ولی آیا همه این شور و عظمت به خاطر عدد 40 فقط یا نه دلیل دیگه هم هست؟
ببینید، اجازه بدید به نظر این سوال که دوست بزرگوارمون مطرح کردن ارزش اینو داره من یه بار دیگه مطرح کنم. آیا 40 و 40 بودن به تنهایی میتونه علت این مراسم روحانی باشه؟ به طور حد گفتم این میتونه مقدمه باشه، یعنی ما میتوانیم به لحاظ تاریخی رویداد اولین ملاقات مزار شهدای کربلا رو مطرح بکنیم که توسط جابر در تاریخ این اتفاق میفته، به عنوان صحابی معروف یا اولین زائر امام به این نیت، یعنی به نیتی که میدانست این اتفاق در تاریخ خواهد افتاد بنا به اخبار غیبی که دریافت کرده بود. پس رمز و فلسفه حضور بر مرقد مطهر و تربت پاک امام حسین علیه السلام و یاران در روز 20 صفر و خواندن زیارت 40 که در سوال مطرح میشه چیست رو میتوانیم یک نوع معاشقه و ملاقات در نگاه اول ترجمه بکنیم. یه بخش دیگه از بررسی پاسخ آنجاییست که در برخی روایات 40 روز بازگشت سر امام حسین علیه السلام به کربلا و دفن در کنار پیکر اون بزرگوار هست. این روایت تاریخی زیارت 40 رو میتواند به عنوان یکی از نشانه های این رویداد خاص معرفی بکنه و برای ما که معتقدان به این مسئله هستیم روز با ارزش و گرامی داشت خاصی باشه. در این حال در برخی روایات ما زیارت 40 رو به عنوان نشانه ای از نشانه های مؤثر مؤمنان زیستن میدونیم. 5 نشانه برای مؤمن ذکر شده در حدیث، یکیش زیارت 40 هست. روایت معتبر داریم و حتی متواتر دال بر این که گریستن آسمان بر عزاداری امام به مدت 40 روز، یعنی 40 روز اقامه عزا، چنان که این سنت امروز هست. ما اگر عزیزی از عزیزانمون خدای نکرده از دنیا میره، 40 روز لباس مشکی و شرایط عزا رو در خانه حفظ میکنیم، یعنی طبخ غذا، عطر غذا نمیپیچه. همسایه های بزرگوار هستن که اون خانواده رو مورد مرحمت خودشون قرار میدن، میگن عزادارن و بعد خانه پر است از جمعیت. یعنی همیشه در نگاه ما این هست که 40 روز اون خانواده‌ای که عزیزش رو از دست داده عزاداره و همه اینو میدونن و رعایت میکنن. در بحث 40 هم ما 40 روز عزاداریم و این زیارت 40 نگه داشتن مقام شهدای کربلا است. در این حال می توانیم یه نشانه دیگری رو هم مطرح بکنیم و اونم اینه که مقام معظم رهبری درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز 40 حسینی در اول فروردین سال 1385 یک بیانی دارن و اون بیانیه است برای اونهایی که این مسیر رو دارن طی میکنن. شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز 40 است. جابر ابن عبدالله را از مدینه بلند میکند و به کربلا میکشاند. این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست.
خب آقای رستمی، خب چرا پیاده روی میکنند؟ من دیدم تو این مسیر مادرهایی بودن که بچه رو بغل گرفتن یا پدرهایی که مادرشون رو کول کردن، یا حتی دیدم مادرهایی بچه رو گذاشتن توی سبد با نخ دارن میکشن. خب چه تأکیدی روی این پیاده رویش؟ یعنی میتونن ماشین سوار باشن؟
آنچنان که در طی این زمان آغاز برنامه اینجا چراغی روشن است تا بدین جای زمان برنامه صحبت کردیم و مقدماتی رو گفتیم، پایه‌گذاری سنت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به جابر ابن عبدالله انصاری برمیگرده و صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که این زیارت به ایشون نسبت داده میشه. سند خیلی آسانش همین مفاتیح الجنان است که ما وقتی زیارت اربعین رو در اون میابیم تاریخی رو هم در اونجا میخوانیم، یعنی سبب صدور این تاریخ رو هم میبینیم. پس مشهوره که در این روز جابر برای زیارت امام حسین علیه السلام وارد کربلا میشن. در این سالها علما و اولیای الهی برای زیارت سید الشهدا علیه السلام در روز اربعین اهمیت و جایگاه والایی قائل بودند و با پای پیاده از نجف اشرف به سوی کربلا رهسپار می‌شدند. من یادمه که علامه شوشتری رو مثلا زندگی نامش رو می‌خوندم، جزء دنیاوی آرزوهای معنوی ایشون بود زیارت اربعین و پیاده رفتن از نجف تا کربلا. و سایر علما شاهد مثال آوردند. برای همین بیشک جابر ابن عبدالله انصاری نخستین زائر کربلای معلا در روز اربعین سال 61 هجری به حساب میان. این سنت حسنه نیز در سالهای حضور ائمه و حیات ائمه که دیگه بالاترین تراز تشخیص ماست، با وجود حکومتهایی که میدانیم که چگونه در حصر نگه میداشتن، شرایط دشواری رو برای اهل بیت ایجاد میکردن، اما توسط اهل بیت انجام شد.
یه سوالی اینجا پیش میاد، آیا این پیاده روی سابقهش خیلی طولانیه؟ اولین بار این پیاده روی که اتفاق افتاده که الان تو زمان ما دوباره احیا شده؟
ببینید، به لحاظ تاریخ نگاری من مجبورم این اصطلاح رو بگم. یه اصطلاحی داریم در تاریخ شناسی به نام کرونولوژی. این سوال به اون بر میگرده، یعنی ترتیب و توالی حوادث تاریخی. این که به درستی نمیدونیم که رسم پیاده روی و سنت پیاده روی اربعین از کی و توسط چه کسی یا کسانی بنیاد نهاده شد، اما به یقین مراسمی با شکوه و تأثیرگذار در تکریم اربعین و تعظیم شعائر الهی است امروز برای ما. و البته در روایات ما تصریحاً یا تلویحاً پیاده رفتن برای زیارت امام حسین علیه السلام مورد تکریم واقع شده و ثواب عظیمی برای اون وعده داده شده. بنابر روایات ما هر گونه رنج و سختی و تعبی رو که زائر امام حسین علیه السلام در راه زیارت امام بر خودش هموار میکنه، او رو مستوجب پاداش الهی میدونیم. همین الانش هم همین آثار حدیث رو میبینیم که داره ما رو برمیانگیزانه رو به سمت مغناطیس در حقیقت حب حسین. علی ابن میمون سائق از امام صادق علیه السلام روایتی رو در تاریخ برای ما دارن که حضرت فرمودند ای علی، به زیارت امام حسین علیه السلام برو و از این کار فروگذاری نکن. عرض کردم ثواب زیارت کننده او چیست؟ امام علیه السلام فرمودند هر کس پیاده به زیارت او برود، خداوند برای هر گامی که برمی‌دارد حسنه‌ای برایش نوشته، گناهی از او پاک کرده و درجه‌ای به رتبه او می‌افزاید. هنگامی که به آنجا برسد، خداوند دو فرشته بر او می‌گمارد تا آنچه از اعمال خیر در زیارت از او سر می‌زند بنویسد و هر آنچه اعمال شر و زشت از او سر می‌زند بنویسد و هر آنچه شر و زشت از او سر می‌زند ثبت نکند. وقتی که قصد بازگشت می‌کند با او وداع می‌کنند و می‌گویند ای ولی خدا، بخشیده شوی، تو از حزب خدا، حزب رسول او و حزب اهل بیت رسول او هستی. به خدا سوگند هرگز آتش جهنم را نخواهی دید و او هم تو را نمی‌بیند و بدنت هرگز طعمه آتش نخواهد شد. اجازه بدید حدیث دیگری رو از جابر مکفوف براتون بگم. او میگه که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام برود، خداوند برای هر قدمی که برمی‌دارد 1000 حسنه برای او می‌دارد و 1000 گناه او را پاک می‌کند و رتبه او را 1000 درجه بالا می‌برد.
آقای رستمی، واقعا چرا این سختی باید توأمه با این پیاده روی باشه؟ خب پیاده روی قبول، ولی من دیدم بعضیا کفش به کولشون بستن دارن بدون کفش پیاده میرن، یا مادرشو شخص به جای اینکه مثلا سوار ماشین کنه روی کولش گرفته داره میره. خب این سختی رو برای چی بعضیا از اول مسیر به جون میخرن؟ چرا باید این سختی رو تحمل کنن؟ دلیلی نداره.
ببینید یکی از نگاه‌های و نگرش‌های خاص ما اینه که اولا وقتی ما کسی را دوست می‌داریم، یعنی رهرو منزل عشق وقتی هستیم و ما در کلی منابع ادبی داریم که مثلا در مسیری که مسیر رسیدن به لیلی است در نگاه شاعرانه، اون وقت خارهای مغیلان هیچ معنایی نداره. آنجایی که شما به دنبال یوسف وجود خودت هستی، خار مغیلان و صحرا و سختی و تعب واقعا این گونه نیست. ما حتی در زندگی خودمون میبینیم مادری در خانواده کانون حب و علاقه نسبت به فرزند کلی مرارت ها رو تحمل میکنه و اصلا به حسابم نمیاره، پاداشی هم در ازاش نمیخواد. اینی که از این منظر حب الحسین یجمعنا که شعار بسیار رفیعی هم هست نگاه بکنیم، ببینیم حب ما به امام حسین علیه السلام فراتر از این حرف هست که مثلا منتقدینی بخوام بگن که آقا شما رنج به خودت دادی، این گنج برای ما، رنج نیست. و اصلا یه زاویه دیگه که زاویه عقلانیه در بحث این نگاه اینه که هدف هست که در راه رسیدن به هدفی متعالی شما جهاد در راه خدا رو داری و بعد هم میبینیم که جهاد در نزد ما جزء واجبات الهیست. یعنی مثلا یک مرد در حدیث داریم، یک مردی که برای معاش خانواده تلاش میکنه و رنج میکشه رو خدا میگه جهاد، و لذا اون جهاد یعنی این تعب برای اون فرد افزاینده است، نکاهش دهنده، برای بر توان روح و روان او می افزایه. جهاد در راه خدا و رضایت خدا، تحصیل رضایت خدا.
اینجا چراغی روشن است، نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن مسیر گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی.
اینجا هنوز چراغی روشن است. با جناب استاد مهدی زاده میخوام صحبت بکنم. استاد عرض سلام و ادب و احترام، و این نکته را مثل همیشه بگم که استاد از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه بودن. حاج آقا عرض سلام.
سلام علیکم آقای رستمی، احوال شما؟ حال شما خوبه؟
حاج آقا خوبید ان شاء الله؟
الحمدلله ما هم خوب هستیم، خدا رو شکر.
حاج آقا میشه لطف بفرمایید نظرتون رو درباره علت اهمیت زیارت اربعین برای ما بفرمایید؟
بله، ببینید آقای رستمی، واقعا سوال از مسئله اربعین توی شرایط حاضر واقعا یکی از سوالات سخته. از طرفی ما روایات مفصلی در رابطه با اربعین داریم، به نحوی که بالاخره یعنی روایاتی داریم، حالا کلمه مفصل شاید کلمه درستی نباشه، بالاخره روایت امام حسن عسکری داریم که جزء علائم مؤمن زیارت اربعینه. از طرفی روایاتی داریم راجع به این که زیارت سید الشهدا ماشیان یعنی پیاده، چه ابوابی داریم در رابطش که چه خصوصیاتی داره، این که اصلا مثلا ما تعبیر داریم راجع به این که کسی که در زیارت سید الشهدا رو با پای پیاده میره ندا میشه، ملائک رو خطاب میکنن، ندا میکنن، این رو باید تو کامل و زیارات اومده که تو از حزب الله قرار گرفتی، تو توی جریان خدای دیگه. اما و حالا روایت های دیگه راجب این که بالاخره این چهلم چهلمی بوده که اهل بیت بالاخره خودشون رو رسوندن و هر ترتیبی که بوده بازگشت در این ایام رخ داده. اما مجموعه این زیارت اربعینی که ما الان توش هستیم به نحوی تلاقی همه این خوبی هاست. ما این زیارت اربعین رو تقریبا خودمون با دست خودمون این شکلیش نکردیم. سنتی بوده بین بزرگان برای اینکه خودشون اربعین برسونن. حتی من از یکی از اساتید تاریخ میشنیدم، من سندش رو پیدا نکردم، ایشون هم سندی که داد من نتونستم تو اون سند پیدا بکنم، ولی ایشون نقل کردن که امام سجاد علیه السلام هم مواردی وقتی آمدن کربلا تو ایام اربعین بعد از عاشورا آمدن کربلا، حالا ایشون میگفتن مکرر بوده، من پیدا نکردم سند این روایت رو. به هر حال میخوام بگم یک مجموع اتفاقاتی توی زمانه ما خودشو به شکل حاضر رسونده و این شکلی هم که پیدا کرده خیلی شکل کاملیه. و از طرف دیگه میدونید مزایای خیلی فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، جایگاه خیلی عجیبی پیدا کرده. میدونید از زمان صفویه تا حالا هر بار خواستن بین شیعیان ایران و سرزمین‌های اهل سنت اختلاف ایجاد کنن، یکی از اصلی ترین جاهایی که توش این جنگ رو انجام دادن توی مرز ایران و عراق بوده. یعنی از دو طرف تشیع برای این کشت و کشتار یارگیری میکردن و این یکی از سرزمین های اصلی بوده واسه اختلاف بین شیعیان. از لحاظ قدیم هم که خب دیگه میدونید بحث نقطه عرب و عجم و همه اینها توی این نقطه از لحاظ اجتماعی بروز و ظهور داره و این رفاقتی که ما داریم با این همسایه‌مون پیدا میکنیم، این رفاقت مردمی نه رفاقت حکومی، حکومت ها خود مردم دارن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، اینم یک اتفاق بی نظیره. اما یه اتفاق خیلی بزرگتری داره میفته که اونو دیگه نمیدونم کجا جا بدمش چون خیلی مسئله مهمیه. اونم اینه که ما در این سفر داریم با روح کرامت انسانی ملت عراق مواجه میشیم که این کرامت یکی از حلقه های گمشده دعوت انبیاست. حالا به هر حال چه شده از لحاظ تاریخی که ملت عراق این کرامت رو در طول قرنها به نسبت کسانی که زیارت سیدالشهدا میرفتن حفظ کرده بودن و به یک باره توی یک جمعیت 20 میلیونی گاهی اوقات دارن این کرامت رو از خودشون بروز میدن. کرامت و مسئله کرامت یکی از مسائل بسیار مهم برای اثبات حقانیت دعوت انبیاست و اینکه از لحاظ اجتماعی طرح هیچ دعوتی برای اصلاح در تاریخ به نحوی که انبیا طرح کرامت زدن اصلا به این ترتیب بی سابقه است و این طرح هم خب فقط تو جریان اهل بیت ادامه پیدا کرده و اوج این کرامت، کرامت سیدالشهدا دیگه و بذل مهجت و فیک لیستن قضا عباده که من الجهالت و حیرت زلاله، کریمانه برای اینکه مؤمنین راه و گم نکنن از خون قلب خودش گذشته. و حالا میدونید خیلی مسئله کرامت انسانی مسئله گم شده بشر در زندگیشه و در این حال تاریخ هیچ جریان اصلاحی نتونسته به اندازه یک ارزن به این جریان نزدیک بشه. هر کی اومده درون این جریان خودنمایی کنه غیر پروژه انبیا، غیر طرح انبیا، بعد از مدتی حسابی نفس شیطانیش خودشو نشون داده و معلوم شده که کاری نداره یا اینکه ورشکست شده. هیچ کسی نتونسته واسه اینکه چجوری با کرامت میشه انسان‌ها با هم برخورد بکنن یک حرف زده باشه و این حرف موندگار شده باشه. اینم تو اربعین هست. خلاصه من نمیدونم این اتفاق قراره به کجا ختم بشه، ولی آنچه که میفهمم اینه که یه مجموعه خصالی از طرح تشیع هی داره تو هم دیگه اینجا جمع میشه. برادری تشیع، کرامت در ارتباط با هم دیگه، صفات زیارت که خود زیارت یکی از مسائل خیلی مهم دعوته تشیع، زیارت، گریه بر سیدالشهدا، زیارت سیدالشهدا، اینا یکی از اون طرح‌های طولانی مدت و تاریخی تشیع هست. به تعبیر امروزی ها جزء برنامه های راهبردی هست، جزء دکترین های راهبردی هست. به هر حال من نمیدونم اهمیتش رو جوش باید چی بگم، فقط میخوام بگم هر چی شما بگید من یک ردپایی از یک کار چند هزار ساله انبیا و اولیا رو من تو این ایام میبینم. از روایاتی که اینجا راجع به زیارت و امثال اینها داره اینجا تجمیع میشه، همشون با هم داره بروز پیدا میکنه. از صفتهای انسانی، از طرحهای اجتماعی تشیع و تاریخی تشیع، همه داریم اینجا میبینیمشون. و چگونه شد که ظرف 10-15 سال این به این شکل آمد، حقیقتا قبلش هیچ طرحی وجود نداشته. بگید مثلا بعضی از سیاسیون برای این فکری کرده بودن، آماده این اتفاق بودن، ظاهرا که نبودن. و یک دست فوق دست معمولی اینجا ردش پیداست. حالا این مجموعه نکاتی بود که بنده به ذهنم میرسید. خیلی ببخشید از اینکه مصدعه شدم. ما رو هم دعا کنید، ما هم در طریق ان شاء الله.
خیلی خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و همچنان با ما همراه باشید. آقا در این نوبت و این لحظه با شما خداحافظی میکنم.
خب آقای رستمی، یه سوالی پیش میاد. ما الان تو طول سال ایام زیارتی زیادی داریم برای کربلا، اما برای هیچ کدوم به اندازه اربعین اینقدر سرمایه گذاری نمی کنیم. آورده این زیارت اربعین به این شکل، به شکل پیاده روی، آوردهش برای ما چیه؟ آیدیش برای ما چیه که اینقدر ما داریم روش سرمایه گذاری میکنیم؟ فوایدش چیه؟
خیلی 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 موافقم که به بحث نتیجه گرایی و فایده انگاری که اصلا یکی از شیوه های امروز بحث هست و در نقد خیلی مطرح میشه، اما از آن جهت که برنامه اینجا چراغی روشن است به ثانیه های پایانی خودش نزدیک شده و این سوال خودش یک افتتاحه و آثار و فواید زیادی رو چه به لحاظ علمی عقلی و چه به لحاظ نقلی و روایی داریم، ان شاء الله من قولش رو از دوست بگیرم که ما هفته بعد در برنامه اینجا چراغی روشن است به این موضوع بپردازیم و فایده های این بحث رو اونجا پی بگیریم. دیگه باید با شما دوستان حاضر در استودیو و دوستان جان هم باشن و نگان عزیز خداحافظی بکنم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
بابا آخه بابا من که یه قهرمانه، کمربندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه یاست اگر بخوایی. رادیو جوان.